و این از یک نامه اوست درود بر وی به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن منیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحا مخالفت ورزید. او جزء 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران قریش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان بن منیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی هراسیدند او را هم می کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری تا آنچرا که در حلال بودنش رو پداری از دهان دور افکنی و آنچرا که به پاکی راه های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاک دامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند به خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمت‌های آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدن جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آن چه آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است، مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند، اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانه‌هایش در تاریکی آن از میان می‌رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله‌ای است که گرچه فراخش سازند یا دست‌های گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنه‌هایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزگاری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه‌های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می‌خواستم می‌توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه‌های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و حرصم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است، همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهارپایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهارپایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون شتری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردم کشان چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاههایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگرچه به تنگ نابی افتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند، من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون گرسنانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وامی نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می دود. دوستان عزیز، امیدواریم شنیدن این بخش بازخوانی ما از کتاب عزیز نهج‌البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی هم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی قسمتی دیگر از این کتاب عزیز، خدا نگهدار.
امیدوارم هر کجا که هستین لحظات بامدادی بسیار خوبی رو سپری بکنید. از پخش شبکه رادیویی سبا همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از بخش سوم برنامه ها. امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه های این بخش لذت برده باشید. از علاقمندان به برنامه های موسیقی محور دعوت میکنم شنونده یه برنامه از تبار موسیقی باشید.
تبار موسیقی
یادی از نایب اسدالله اتابکی. این قسمت زبان نی. نوشته فرهاد امینی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، احمد لشینی، مجید سهرابی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. راوی صدرالدین شجره. تهیه کننده محمد مهاجر. شبی بود ناگهان میان کوچه های ارک که تابلوی عجیب جلوی چشمان اهالی و عابران میان زمین و آسمان شکل گرفت. از تابلو صدای نی می آمد. مرکب بود و چند نغمه و گوشه که هر کدام به ترتیب می آمدند و می رفتند. اهالی ارک در آن ناگهانی شب تصویر واضح نایب اسدالله اصفهانی را حتما شناختند. نایب که این چند شبه در میان ارک قوغا کرده و هر از گاهی تابلوی را پیش چشم اهالی آورده است، بزرگ نینواز قاجار است. مردی که از اصفهان به تهران آمد و نی را به دربار شاهان برد و قوغا کرد و طرحی نو در نواختن نی انداخت. در آن تابلو که مجسم شد، حسین خان سپه سالار هم بود و عجیب این که این تابلو برخلاف روایات قبلی جادوی موسیقی در پس زمینه خود طرحی داشت از شهری فرنگی، شهری با چراغهای گازی و مه و درشکه ها و مردمانی از نژادی دیگر. لندن بود انگار. و بعدتر همه اهالی گوششان به نوای نی که نمیدانم چرا از این تابلوی طرح فرنگ بیرون می آمد دلخوش شد و رنگی دیگر از تبار موسیقی بر جانشان نشست.
در زمانه بنده، یعنی در حوالی دوران ناصرالدین شاهی که من نایب اسدالله اتابکی اصفهانی زندگی می کردم، این که یک نفر ایرانی در بلاد فرنگ ساکن باشد خود به خود امر رایجی نبوده. اینو عرض کردم که بگم خود بنده به خیالی بودن بخش از این ماجرا وقوف کامله دارم. و اگر در این خیال شما به جوانی برخوردین که ایرانی است اما ساکن لندنه، تعجب نکنین. اصلا اجازه بدین این مطلب رو از جای دیگه نقل کنم خدمت شما. عارضم که اون سالهایی که بنده زنده بودم معروف بود که نینوازی مهمتر و قدرتر از بنده در مملکت ایران نیست. البته حمله به خودستایی نشه، این قول در عموم تاریخ نگاری ها اومده. پس این شد یک مطلب. بنده ساکن تهران بودم اون سالها و در دربار ناصرالدین شاه نی می زدم و ارج و قربی هم داشتم. مطلب دیگر این که بنده در اون سالها همراه شاه به سفر فرنگ رفتم، این قول هم عموما نقل شده، اما این که در کدام سفر بوده یا همراه چه کسانی دقیقا ذکر نشده. بلکه شاید خود سفر هم اصلا اتفاق نیفتاده باشه. حالا فرض کنیم که اتفاق افتاده و بنده در سفر اول شاه به فرنگ همراه بودم. اینطور اگر بوده باشه، طبعا میرزا حسین خان مشیر دوله سپه سالار هم همراه بوده. این شد یکی از نفرات این خیال. یکی دیگر هم لابد همون جوانکی است که عرض کردم، همون که قطعا خیالی بود. شاه هم شاید در این خیال باشد، شاید هم نباشد. باید ببینیم که بالهای خیال تا کجا ما را همراهی خواهد کرد. یک نفر دیگر هم لابد خود لندن است، شهری غریب و غریبه که ندای نی در آن انگار طرف نگاری بود از خیالات ایرانی میان دیوارهای شهر، دیوارهایی که در آن مه و باران و چراغهای گازی. لابد به نی باید دلی داده باشد.
نزدیکتر بیایید نایب اسدالله خان، بیایید ببینید عجب بارانی است.
باران ترس هم دارد جناب حسین خان.
ترس؟ از چه بابت؟
اولا که همین که بنده یک نفر نینواز از اهالی رکاب شاهی در خدمت شما باشم در این شهر غریب، خود به خود عجیب و ترسناکه. غیر این خیال میکنین شما؟
شما خدا را شکر از اهالی عرفانید و کم ندارید حسن درجات. کنار صدارت عظما بودن البته برای رعیت ترس دارد، اما شما حسابتان سواست.
این که لطف شماست، اما دویم این که این شهر شهر عجیبیه. اصفهان ما حتی در روزهای باران کامل هم انقدر مه نداره و تاریک نیست. نگاه بکنید، نور چراغای گازی انگار تو مه گم میشه.
باید برای تهران هم فکری کرد. این سفر فرنگ بلکه شاه رو به صرافت بندازه برای نورانی کردن معابر. در اتریش که بودی معابر انگار روز بودن میانه شب، به خاطر دارید؟
بلکه وهم و مستوری جزی از تهران باشه جناب حسین خان.
شما که گفتی ترس داره این وهم، مثلا همین لندن مهالود الان گفتید.
منظورم اون نبود، این مه مستوری نیست. نور چراغای پیسوز و تاریکی های کوچه های تهران شاید مستوری باشه، اما این مه و گم شدن نور چراغای گازی نه.
به رمز حرف میزنید نایب اسدالله.
به رمز نیست، البته باشه هم نقلی نیست. از من نینواز جز رمز و راز چی توقع دارید؟
نور که باشه جرم و جنه کم میشه، در تاریکی بیشتر میشه مزاحم مردم شد، اما وقتی شبم مثل روز روشن باشه قهرن اهالی دزدی و مزاحمین حساب کارو میکنن.
از این نظر که بله. البته در دارالخلافه تا اونجایی که حقیر دیدم نور و غیر نور فرقی ندارن، گزمه باشی ها و اهالی تفتیش خودشون عجل مسائلن.
تند حرف میزنید نایب اسدالله، مراقبت کنید این قسم حرف ها عاقبت خوبی نداره.
البته که این قسم حرف ها رو به صدر اعظمی مثل شما زدن بی عاقبت هم نیست. شما خودتون فرنگیده این، هرچی نباشه شما ایلچی بودین، تحصیل کردین، خبر دارین از اوضاع دارغخونه ها و گزمه های تهران و البته باقی شهرها. بگذاریم، بنده قرضم به حرف تند نبود، چیزی به زبونم اومد و گفتم.
هرچه به زبان میاد البته نباید گفت، اما با این باران لندنی و حضور در این شهر و غیره شاید بشه حرفا رو کمی سبک‌تر شنید. بگذاریم، فردا اعلیحضرت با ملکه دیدار میکنن. شنیدم قرار بر این شده که شما هم تا چند روز آینده در حضور ملکه ساز بزنید.
بله بله، به بنده فرمودن. البته ظاهرن حرف چند ساز پیش اومده، فقط ساز حقیر نیست.
فستیوال است نایه، سازهای فرنگی هستن و ساز شما هم باید باشد تا نشانی شود برای موسیقی خود ما.
نشان موسیقی ما به اینها چه ارتباطی داره خدا میدونه جناب سپهسالار.
زمان رنگ‌های جدید دارد نایب اسدالله، بوی تغییر ز اوضاع جهان باید شنید. این که موسیقی ما هم در این بلاد فرنگ برای خود جایگاهی پیدا کند کم چیزی نیست. هرچند عوالم شما به عنوان یک نفر نوازنده ی عارف مسلک شاید این قسم مسائل را پذیرا نشود.
همین که صدر اعظم مملکت به جای لفظ عملی طرب از نوازنده عارف مسلک استفاده میکنه خودش به قدر کفایت خوبه. دوی من بنده دیروز هم به خدمت شما عرض شدم، عوالم حقیر و سایر اهل موسیقی با شما که اهل سیاستی توفیر زیاد داره. ما به کنج خلوت خودمون دل خوشتر داریم تا فریاد و هیاهو در بلاد فرنگ.
بلکه همینطور باشد. راستی با محمد علی میرزا آشنایی به هم زدید؟
محمد علی میرزا؟ خیر، در رکاب همایونیست؟
نه، جوانکیست که اینجا در لندن تحصیل علم میکند. البته که آدم بدی نیست، اهل ذوق هم هست. دوست داشته شما را ببینه. از طرف دیگر شما به دیلماش هم احتیاج خواهی داشت اگر قرار بشه به حضور ملکه برید.
ببین کار نایب اسدالله اتابکی به کجا کشیده که دیلماج شخصی براش مقرر میکنن. اونم از محصلین فرنگ که لابد از عیان باید باشه.
مگر خود شما بارها نگفته بودی نی را از آغل گوسفندان به دربار شاهان بردی؟ ترقی کار شماست.
که لابد خود حقیرم از آغل گوسفندان به دربار شاهان رسیدن.
در از این نبود، اما این رو هم مستفاد کنید پر بیراه نرفتید.
همینو منظور میگیرم جناب سپهسالار، قصه و ناله هم ندارم. صد البته که بنده انقدری حواسم هست که عوالم خودپسندی و غرور رو پشت سر بذارم.
بگذاریم، گفته بودم دیروز شما رو ببینه محمد علی میرزا. این که چرا نیامده رو نمیدونم، حالی خبرش میکنم.
لطف دارید شما جناب سپهسالار.
حقیقت مطلب این که کسی مثل من، یعنی میرزا حسین خان سپهسالار، مشیر الدوله که صدر اعظم بوده و اتفاقا از رجال ذی‌نفوذ قاجاری، با کسی مثل نایب اسدالله اتابکی رابطه‌ای داشته باشه و حرف و کلامی زده باشه و اینقدر هم مورد لطف قرار داده باشه که خودشو مثل یک نفر هم پایه با میرزا بدونه، قطعا غیر واقعیه. ما رجال قاجاری، خصوص رجالی مثل من که در نفوذ و تعیون کم نداشتم و به واسطه رفت آمد به فرنگ خودم و از باقی رجالم برتر می دونستم، رسم نداشتیم با اهالی طرب و ساز هم کلامی کنیم به این قسم. اما خب مایه خیال جداست. آن روزها اگر لندن در کنار شاه نایب اسدالله را هم می داشت، لابد قربت نی هر کسی را از حال بدر می کرد. بنده که جای خود دارم. بگذاریم، مقرر بود که نایب در حضور ملکه ساز بزند. این شد که محمد علی میرزا را سپردم.